سلام به مخاطبان مجموعه فرادرس، عزیزانی که مصاحبه های ما رو تا الان دنبال کردن و همینطور سلام خدمت شما آقای مهندس ولیزاده. من یک توضیح کوتاه بدم برای مخاطبانی که مصاحبه رو میبینن. در ادامه مصاحبه های قبلی ما در مجموعه فرادرس، ما در خدمت مدرسان و اساتیدی که در این مجموعه فعالیت دارن هستیم برای آشنایی هرچه بیشتر مخاطب. ازتون تشکر میکنم آقای مهندس ولیزاده و در ابتدا میخوام اگر صحبتی با کاربران دارید یا اگر صلاح میدونید که خودتون معرفی بفرمایید، خودتون رو بفرمایید، من در خدمت هستم.
منم خدمت شما سلام عرض میکنم و مخاطبینتون. خیلی باعث افتخار و خوشبختی منه که تو این ساعت در خدمتتون هستم و امیدوارم که خروجی این جلسه یه انگیزه ای باشه واسه بچه هایی که میخوام وارد حوزه فناوری اطلاعات بشن.
درسته. من ازتون تشکر میکنم مجدد بابت فرصتی که گذاشتین. موافق هستین از اینجا شروع کنیم که اصلا چطور شد آقای مهندس عباس ولیزاده با مدرک کارشناسی مهندسی کامپیوتر تدریس رو هم امتحان کردن و این قسمتش رو هم اگر بفرمایید که چطور با فرادرس آشنا شدید و همکاری با فرادرس رو آغاز کردید که عالی میشه.
خب این یه داستان خیلی جالبی حداقل برای خود من داره، شروع همکاری با فرادرس. از اینجا شروع شد که من از سال 90 داشتم تدریس خودم رو انجام میدادم، ولی خب محدود بودم به آموزشگاهایی که باشون فعالیت داشتم. حتی وبسایت شخصی داشتم، ویدیوامو تو سایت شخصی میذاشتم، ولی اونقدر بازدید نداشتم. تصمیم گرفتم به یکی از سایت خیلی معروف که همه دانلود میکنن فایل مورد نیازشون رو از اون سایت، پیشنهاد بدم که واسه من تبلیغ بذاره. یه گوشه سایتش اون پایین یه کوچولو قرار بود واسه من تبلیغ بذاره با یه مبلغ خیلی زیادی و من دیدم اصلا برام نمیصرفه، این دیده نمیشه. رفتم سرچ کردم، با فرادرس آشنا شدم، تو سایتش رجیستر کردم که من درخواست دارم که با شما همکاری کنم. بعد از اون فکر میکنم کمتر از یک هفته فرادرس با من هی تماس میگرفت و من اون شماره رو جواب نمیدادم. یه 3-4 بار این اتفاق افتاد و هی من جواب نمیدادم. یه بار پشت فرمون بودم، گفتم ببینم کیه هی داره تماس میگیره. شماره که جواب دادم گفت ما از مجموعه فرادرسیم و اینجور مسائل میخواییم شما درخواست داریم با ما همکاری کنیم، بیشتر با هم صحبت کنیم. بعد دیگه افتادیم تو فرایند شروع ضبط و آموزش. حالا نکته جالبش اینجاست اینه که اون سایت معروفی که قرار بود یه کوچولو واسه من تبلیغ اون گوشه بذاره، تبلیغای بنرهای خیلی بزرگ از آموزش‌های من رو بدین که من هزینه کرده باشم، با خود هزینه فرادرس تو تمام صفحاتش گذاشته بود و این خیلی واسه من چیز جالبی بود که به اینجا رسیدم که بدون که خودم هزینه کنم از اون سایت بخوام، تبلیغم تو تمام صفحاتش به صورت بنرهای خیلی بزرگ گذاشته.
چه مدت طول کشید که این اتفاق افتاد آقای مهندس؟ یعنی سال 90 شما چنین درخواستی داشتید؟
نه، درخواست ما سال مرداد 95 اتفاق افتاد
برای انجام اون تبلیغ.
بله، بله.
درسته؟ و بعد وقتی شروع کردید به آموزش، همون سایت بدون اینکه با شما هماهنگ بکنه
اصلا نمیدونست که من هستم.
درسته.
کسی که داره تبلیغ، چون فرادرس بعد از یه مدتی رفت سراغ تبلیغات هوشمند.
بله.
شما راجع به یه موضوعی توی یه سایتی سرچ میکردید، متناسب با همون موضوع برای شما آموزش فرادرس بنرش میومد و واقعا واسه من جالب بود که من اگه میخواستم بنر خیلی بزرگ تو اون سایت واسه تبلیغ بدم، باید میلیونی خرج میکردم و بدون اینکه هزینه داده باشم. و واسه من جالب بود که هر جا میرفتم میدیدم دارن از اون سایت استفاده میکنن، وقتی اسکرول میکردن سایت رو بالا پایین میکردن، عکس خودم یا مثلا تبلیغ ویدیو میدیدم، خیلی انگیزه و انرژی میگرفتم.
اسم این اتفاق رو چی گذاشتین آقای مهندس؟ به نظرم بیشتر از شانس و اقباله.
ببینید، من همیشه آرزویی که واسه همه دانشجوها میکنم اینه که آدم درست و یک سیستم درست سر راه زندگیشون قرار بگیره و به نظر من این اتفاق تو زندگی من افتاد. یعنی اون چیز درستی که باید سر راه زندگیم قرار میگرفت، قرار گرفت تو یک زمان مناسب که هم من آمادگی تغییر داشتم توی آموزش آنلاین و هم یک پلتفرم ایجاد شده بود که بتونه این اتفاق رو تو کشورمون رقم بزنه.
درسته. چند سال سابقه تدریس مجازی داریم؟ چون قبل از فرادرس هم ظاهرن
بله.
تدریس میکردی.
من از سال 90 شروع کردم تدریس رو، ولی از سال 94 شروع کردم آموزش آنلاین و ویدیو آموزشی ساختن. علتش هم این بود که ما توی ایام نوروز کمپ برگزار میکردیم به صورت فشرده. چیزی که من قرار بود توی 3 ماه تدریس کنم رو توی ایام نوروز توی 5 روز توی 1 هفته تدریس میکردم و میدیدم که از شهرستانه خیلی دور میان سر این کمپای نوروزی میشینن که بتونن از کلاس ما استفاده کنن، چون امکانش براشون نیست که 3 ماه تموم تو تهران کلاس بیان. حتی یکی از دانشجوها که از قزوین میومد شبا تو ماشینش میخوابید. همین یه انگیزه به من داد که حالا از نظر مادی به این قضیه نگاه نکنم، یعنی تمام این ویدیوهایی که برای فرادرس هم ضبط شده اولش انگیزه مادی پشتش نبوده، فقط هدف این بوده که اون کسی که تو دورترین نقطه کشورم هست از یک عدالت آموزشی برخوردار باشه. من نمیتونم برم تو یک استان محروم تو یک شهر محروم تدریس کنم، ولی با ویدیوام میتونم اون طرف رو مخاطب قرار بدم و ازش استفاده کنم.
تو این مدتی که آموزش مجازی دادین تغییراتی هم درش اعمال کردین برای بهتر شدن؟
بله، اولش که ما با فرادرس شروع به کار کردیم از یک وبکم لاجیتک خیلی ساده استفاده کردیم، نه برای تصویر، به عنوان میکروفون، که حالا من اونو یادگاری نگار داشتم که همیشه یادم باشه از چه جای شروع کردم. بعد آروم آروم دیگه رفتیم سراغ این که با قلم بنویسیم، بتونیم ارتباط بهتری با دانشجو برقرار کنیم، کیفیت صدا رو ببریم بالاتر، به نوعی که الان ویدیو آموزشی جدید رو دانشجو وقتی میبینن حس میکنن کنار ما نشستن سر کلاس. و این چون یکی از مشکلات خیلی از آموزش آنلاین اینه که به صورت سنتی روی تخته وایت بورد نوشته میشه و این خب خودش از این مشکلات داره. همین استفاده از تکنولوژی، استفاده از قلم و یه سری موارد دیگه، بهبود کیفیت صدا باعث شده که دانشجو لذت بیشتری ببره.
آقای مهندس، میدونید خیلی سریع تدریس میکنید، برای کسی که ناآشناست با مباحثی که شما تدریس میکنید یه خورده سخته. من به عنوان شخصی که آموزش های شما رو نگاه کردم و هم رشته شما نیستم، به نظر میرسید یه ذره سرعتش زیاده. خودتون خواستید این طور باشه یا توی تدوین این اتفاق میفته؟
عرضم خدمتون که سیستم آموزش من به این صورته که دانشجو رو اول میندازم تو استخر آب دست و پا بزنه، بعد که داره غرق میشه دستشو میگیرم و به شنا کردن یاد میدم. تو آموزشم هم همیشه به بچه‌ها میگم که این مطلبی که من دارم میگم 5-6 بار داره هی تکرار میشه. اگه اینجا متوجه نشدی قسمت بعدیش، ولی میخوام آروم آروم این پازل ها کنار هم بیاد، توی آخر دوره یه تابلو خیلی زیبایی رو شما مشاهده کنید. برای همین هر موقع این اتفاق واسه کسی میفته که این فیدبک رو به من میده، میگم کاملا یه چیز طبیعیه. ولی خب این که ما تند صحبت میکنیم این هستش که یه استانداردی داریم که نباید وقت ویدیو بیشتر از 20 دقیقه بشه. اگر من مدرس آروم صحبت کنم، تدوینگر اون ویدیو رو یه جوری تدوین میکنه که سرعت صحبت من بالاتر بره، و اگه خودم بخوام حواسم باشه من جوری صحبت میکنم که مطلب توی 20 دقیقه جمع بشه. چون به تجربه دیدیم که دانشجو بعد از 20 دقیقه نیم ساعت دیگه اون توجه لازم رو نداره و اون اتنشنش پایین تر میاد، اون توجهش پایین تر میاد. برای همین حالا یه چیزی که جالبه سر کلاس به من میگن که تو مثل آقای فردوسی پور صحبت میکنی وقتی داریم ویدیو تو گوش میکنیم. نه حالا این چقدر به واقعیت نزدیک باشه.
خودتون کجا تو استخر هل داده شدید که این الگو رو در پیش گرفتین و فکر میکنین که با این الگو
من شانسی که داشتم با مدیر عامل هایی کار کردم که بسیار جوان بودن؟
درسته.
و اعتماد کردن به من. من همیشه این جمله به دانشجوها میگم که یه زنجیره وجود داره که یک روزی یکی به من اعتماد کرده، من به شما اعتماد میگم و همینطوری این زنجیره ادامه داره. مهم اینه که ما وقتی میریم دنبال علاقمون نگران این نباشیم که چه اتفاقی میفته، ولی اگه علاقمون نباشه وقتی میفتیم تو این آبه قطعا غرق میشیم، چون علاقه وجود نداره. ولی اگه وقتی علاقه باشه قطعا تهش اتفاقای خوبی میفته.
من یکی از آموزش های شما رو نگاه کردم در مورد اینترنت اشیا. تلاشی که درش دیدم علاقمند کردن مخاطب بود، یعنی خود من که آشنایی نداشتم علاقمند شدم که باقی مسائل رو هم بدونم. فکر میکنم این هول دادن تنها اتفاقی نیست که توسط شما انجام میشه و یه مقداری هم تلاش میشه که اون علاقه ایجاد بشه. درست متوجه شدم یا برداشت خود من اینه؟ حتی من به این دقت کردم شما وقتی میخواین آموزش بدین یه حالت روایی خاصی دارین، میگین داستان از این قراره که و بعد شروع
اینا کنم. همه ریشه تو این داره که ما کتابهای زبان اصلی که میخوندیم کتابهای خشکی نبود. وسط اون مطلبی که تو کتاب بود نویسنده داستان سفری که رفته بود و ماهیگیری که داشت انجام میداد و وسط مطلب جدی داشت میگفت، همین باعث میشد که اون مطلب از خشکی در بیاد. اما راجع به اینترنت اشیا یا IoT این نظریه وجود داره که تمام اشیا، حالا تو یه لول بالاتر میگن حتی شنهای کنار ساحل دریا هم نیاز به اینترنت دارن، واسه بحث اتوماسیون، واسه بحث این که ما یه زندگی راحت‌تر داشته باشیم. ولی خب این یک مزیت‌ها یه با خود داره و یک مشکلاتی هم همراه خودش داره. ما همینطور که داریم جلو میریم و از اینترنت اشیا داریم بیشتر استفاده می‌کنیم، وارد یه دنیای شیشه‌ای میشیم که همه دارن ما رو می‌بینن. متأسفانه با تمام تلاشی که شده هنوز اونقدر امنیت توی اینترنت اشیا به صورت کامل برقرار نشده و خیلی از کمپانی‌ها که ماشین خودران را میندازن یا خیلی از گجت هایی که معرفی میکنن همیشه دغدغه امنیت رو دارن. برای مثال ما مسواکی داریم که شما موقعی که داری صبح مسواک میزنی شروع میکنه از دندوناتون عکس و فیلم گرفتن و این عکس و فیلم رو میفرسته واسه پزشک شما، پزشک شما بررسی میکنه، میتونه به شما بگه که بیا زودتر من دندوناتو معاینه کنم، دندونات دچار مشکل شده. حالا فرض کنین یه هکر بیاد دوربین همین مسواک رو هک کنه و به راحتی میتونه فضای خصوصی شما رو مشاهده کنه. برای همین ما اولا که باید همینطور که جلو میریم رفتار خودمون رو تغییر بدیم. متاسفانه یکی از کاربرها دوگانه رفتار میکنن، تو محیط مجازی و شبکه‌های اجتماعی یه نفر هستن، تو دنیای واقعی یه نفر دیگه هستن. باید این به این سمت بره که یک نفر بشه اون طرف، یعنی زندگی مجازی و زندگی واقعیش یکی باشه و این رو بدونه که توی دنیای شیشه‌ای داره زندگی میکنه. ما هر خطایی کنیم، هر اشتباهی کنیم، توی این دنیا به راحتی قابل مشاهده است و یه اصلاحی روی سبک زندگیمون داشته باشیم.
چقدر جالب، شما دو تا از سوالات منو بدون اینکه مطرح کنم جواب دادین. برام خیلی جالب بود چون در ابتدا یکی از آموزش‌هاتون گفته بودید که حتی شن‌های کنار ساحل هم نیاز به اینترنت دارن و من اینطور برداشت کردم که اینترنت اشیا خیلی برای ما مزیت داره. اینطور متوجه شده بودم که الان خودتون دوباره فرمودید. ولی آقای مهندس، آیا خطرات دیگری هم هست؟ شما یک اشاره کوتاه هم الان داشتید.
ببینید کلن تکنولوژی مثل یک چاقو میمونه که دست دکتر بیفته یا دست یه آدم خلافکاری، آدم دزد بیفته، هر کم از اینا استفاده مختلفی از این انجام میدن. این یک واقعیته که ما هر کاری کنیم بازم امنیت 100% رو نمیتونیم داشته باشیم و اگر کسی تو حیطه امنیت قطعی بگه که فلان سیستم خیلی امنه، نشونه بیسوادی طرفه. این یه چیزی که قطعا وجود داره. ما باید تلاش کنیم این امنیت رو تا حد امکان تأمین کنیم. ولی خب کارهایی شده، رمزنگاری‌های تو دنیا اتفاق افتاده که حتی الان خب کمپانی‌های بزرگ دارن مسابقه برگزار میکنن که بیاین سیستم ما رو هک کنین، جایی که حفره امنیتی وجود داره رو به ما معرفی کنیم، ما یک جوایزی، یه هدیه‌ای به شما میدیم که خیلی اتفاقا از کشور خودمون از این استقبال میشه و میرن حفره‌های امنیتی پیدا میکنن، پولای خوبی هم میگیرن از فیسبوک یا کمپانی‌های بزرگ. ولی داستانی که هست این یک حقیقته. به هر حال یک دیتابیسی وجود داره از اطلاعات شخصی مردم.
بله.
فرض کنید نظام سلامت، ما یه اطلاعات شخصی داریم، گجتی که طرف تو دستش بسته داره ضربان قلبش رو محاسبه میکنه، میزان تحرک بدنیش رو داره محاسبه میکنه. یا از این فامونو فراتر بزنیم، فرض کنید اداره برق تصمیم میگیره که دیگه کنترل برقش رو به صورت آنلاین چک کنه، مامور برق نره اون رو ببینه. خب این یه چیز خیلی خوبیه که باعث میشه که ما هزینه‌مون به حداقل برسه، ولی مشکل قضیه اینه که هکر میتونه از همین سوء استفاده کنه و متوجه بشه که چه کسی خونه هست چه کسی خونه نیست و از اون قضیه سوء استفاده کنه یا سیستم برق یک مملکت رو مختل کنه. ما تو بحث بهداشت تو خیلی از کشورها داشتیم که بیمارستانه که 100% به تکنولوژی وابسته بودن، هکر اومده سیستم سلامت اون کشور رو به راحتی از کار انداخته، مراجعه کننده وقتی وارد اون مجتمع درمانی شده نتونسته سرویس مناسبی بگیره. برای همین یه نگرانی همیشه وجود داره از این بیگ دیتایی که داره به وجود میاد، از این دیتا شخصی مردمی که داره به وجود میاد، ولی خب کم کم میگم ما داریم میریم به سمت دنیای شیشه‌ای، باید به سمتی بره که همینطور که ما مراقبت میکنیم از دیتای شخصی، یه مقدارم یک سری مسائل از حالت تابو کنار گذاشته بشه و خیلی بحث امنیت دنیای بزرگیه.
بله.
خیلی از دوستان میگن که خب الان موبایل من یه اتفاقی براش بیفته مهم نیست، من چیز خاصی ندارم، ولی خیلی از هکرها از فروش اطلاعات شما به کمپانیا دارن در واقع اون سود و منفعت رو میبرن. یعنی اینکه خب واسه اون هکر مهمه که الان لیست شماره تلفن هایی که تو یک دانشگاه آزاد رجیستر شده داشته باشه تا یک پیام تبلیغاتی واسه اون دانشجو بفرسته. مثلا شما میرین واسه دانشگاه فلانجا رجیستر میکنید، اون هکر اون لیست تماس ها رو به دست میاره، لیست شماره تلفن ها رو به دست میاره. خب تو وهله اول میگه خب مهم نیست، شماره موبایل منو همه دارن. این از این استفاده میکنه، میره به کسب و کارهایی که تو منطقه هستن میگه که شما بیاین تبلیغات هدفمند بفرستین. البته این کار حتی قانونی هم داره اتفاق میفته، ولی خب تمام تلاش امنیت کارها این هستش که اینو به حداقل برسونن تا یوزر کمترین آسیب رو بهش برسه.
آقای مهندس، در مورد امنیت کار صحبت کردین، این امنیت کار چه تخصصی باید داشته باشه؟ چه مراحلی رو باید طی بکنه؟
یکی از چیزهای جالب اینه که هر کسی توی دنیای امنیت وارد میشه، اولین کاری که میکنه اینه که عکس پروفایلش رو عوض میکنه و یه ماسک خطرناک و انانیموس و از اینجور چیزا میذاره که حالا مسیرم براش وجود داره. واسه دوستانی که به شدت توی قشر نوجوان این علاقه وجود داره که وارد حوزه امنیت بشن، به شدت علاقه وجود داره و خب باید این علاقه به یه سمت و سویی بره که طرف آموزش دیده این در واقع علاقه رو بهش برسه.
وقتی صحبتتون رو قطع میکنم، بین قشر جوان و نوجوان به تامین امنیت علاقه وجود داره یا به هک کردن اون داده ها؟
خیلی علاقه به هک کردن وجود داره توی نوجوانای ما، خیلی زیاد وجود داره و متاسفانه خانواده هم به این دامن میزنن. فرض کنید یه بچه 14-15 ساله یه نرم افزاری تو گوشیش نصب میکنه که این نرم افزار کسی دیگه نوشته، این فقط از اون نرم افزار استفاده میکنه و وایفای همسایه‌شون رو حالا یه حمله بهش میکنه، ولی خودش این کارو نمیکنه، داره اون نرم افزار این کارو میکنه. ما به اینا هکر نمیگیم و خب خانواده وقتی اینو میبینه کلی تشویق میکنه و بچه من دیگه مثلا آخرین مراحل امنیت رو گذرونده، در صورتی که واقعا وارد حوزه امنیت شدن این هستش که شما باید سالهای سال وقت بذارین و چندین زبان برنامه‌نویسی رو یاد بگیرین، با سیستم عامل‌های مختلف آشنا بشین و من حتما به خانواده این پیشنهاد رو میکنم که از طریق درستش، از طریق آموزش‌هایی که وجود داره وارد این مسیر بشن، چون خیلی دسته‌بندی وجود مختلف واسه این قضیه وجود داره و به هر حال اون آتش اون نوجوان باید سیراب بشه تو این قضیه.
درسته.
ولی از مسیر درستش، اگر از مسیر اشتباهش بره خیلی راحت توی سن کم دچار مشکل میشه، قانون به سراغش میاد و توی سن پایین وارد این مسائلی که نباید بشه میشه.
درست. فرمودید برای تامین امنیت داده ها هم باید زبان های برنامه نویسی رو دونست و هم با سیستم های مختلف
سیستم عامل های مختلفی
آشنا شد. در مورد این زبان های برنامه نویسی کدوم ها مهمترن؟ و
واقعا نمیشه گفت کدوم مهمه کدوم مهم نیست.
درست.
بسته به شرایطی که ما داریم جلو میریم زبان های مختلف رو ازش استفاده میکنیم طبق مسیری که داریم میریم. ولی خب من خودم به شدت حالا از سال 2015 به دانشجوهای خودم پیشنهاد میکردم که حتما زبان پایتون رو یاد بگیرین. زبانهای خیلی خوبی تو دنیا وجود داره که ما میتونیم ازش استفاده کنیم، ولی برای مارکت الان من خودم مثلا پایتون رو خیلی علاقه دارم و پیشنهاد میکنم یاد بگیرم، یا توضیح های مختلف لینوکس رو خیلی پیشنهاد میکنم یاد بگیرن. و حالا یه داستانی براتون بگم، این هستش که من تو سنین پایین وقتی اینترنت خیلی پرسرعت یه وزارتخونه دستم اومد، انقدر دانلود کردم که دو تا هارد مثلا یه ترایی رو پر کردم. الان که به این فکر میکنم شاید اینترنتی که در اختیار منه 10 برابر اون زمان سرعتشه و هیچ علاقه و انگیزه ای واسه مثلا تفریحات جانبی و بازی آنلاین و اینا تون وجود نداره. یه سری اتفاقات تو سنین نوجوانی میفته که به نظر من هرچی که جلوتر بریم باعث پختگی بشه، این باعث میشه که ما وقتی ریویو میکنیم یه سری تجربیاتی واسه همون به دست بیاد. تو حوزه امنیت هم همینه.
علاقه فعلیتون چیه آقای مهندس ولیزاده به نسبت علاقه قبلیتون؟
من به شدت به مجازی سازی الان گرایش پیدا کردم و علاقه دارم.
درسته. و اون زمانی که کارهای نوجوانهای امروز رو انجام میدادید، کسی شما رو توی مسیر درست قرار داد؟
بله، من شانسی که اووردم تو همون سنین پایین از طریق آموزشگاه ها شروع کردم یادگیری رو، سلف استادی نکردم. خب اون موقع یه سری از سایت هایی وجود نداشت که ما بتونیم به یک منابع خیلی خوبی دسترسی داشته باشیم، ویدیو آنلاین ببینیم، حتما باید میرفتیم دوره میگذروندیم. من یادم میاد موقعی که 14 سالم بود، فکر میکنم سال 82 بود، توی محله داشتم فوتبال بازی میکردم تعطیلات تابستون، پسرعموی من اومد به زور دست منو گرفت و گفت بیا بریم یه فرهنگسرایی وجود داره اونجا با هم دیگه دوره کامپیوتر بگذرونیم. حالا جالب اینه که اون زمان من هنوز کامپیوترم نداشتم، یعنی یه بچه 14 ساله‌ای که هنوز تو خونش کامپیوتر نداره داره میره سر کلاسی میشینه که قراره بهش سیستم عامل ویندوز 98 رو یاد بدن، که آخر اون دوره ما شروع کردیم ویندوز XP رو یاد گرفتن. جالب اینه که پسرموی من که تشویق کرد منو وارد این وادی انداخت، خودش الان شغلش کاملا غیر مرتبط با IT هستش و جالب تا اینه که سر اون کلاس همه جزوه می نوشتن و تنها کسی که جزوه نمی نوشت من بودم، که حالا استادمون که یه خانومی بود هر جا هستن خدا حفظشون کنه، برای من یه دفتر و قلم حتی تهیه کردن که تو جزوه بنویس. روز آخری که داشتن نصب ویندوز XP رو یاد میدادن، من یک CD بازی نیت فور اسپید که بوتیبل بود با خودم برده بودم، یواشکی یه گوشه چون کامپیوتر نداشتم، داشتم بازی نصب میکردم، بازی آنلاین انجام میدادم. حالا همه نشستن دور معلم استاد حلقه زدن که داره ویندوز نصب میکنه. جالب واسم این بود که من بعد از اون قضیه که دوره ویندوز XP و 98 رو گذروندم، موقعی که کامپیوتر خریدم انگار من 10 سال بود که داشتم با کامپیوتر کار میکردم. و همیشه به دانشجوها میگم که یه سری چیزا واقعا باید توی خون آدم باشه. من تو همون سن به اصراری که به خانواده کردم سراغ موسیقی هم رفتم، ساز گیتار واسه من خریدن و بهترین اساتید به صورت خصوصی با من کار کردن و هیچ خروجی نداشت. و کامپیوتری که حتی من کامپیوتر نداشتم، موقعی که کلاس رفتم و بعد از فکر کنم 1-2 سال کامپیوتر خرید کردم، انگار واسه من یه چیزی بود که سالها بود باش کار میکردم. برای همین همیشه من به دانشجوها میگم که ببینید تو وقت استراحتتون سراغ چی میرین، همون علاقتونه، همونو برین ادامه بدین، لذت ببرین. یه حالا داستان خیلی قشنگ وجود داره این هستش که من خب تو محدودیت بودم، خیلی از سخت افزارهای بروز رو نداشتم اون موقع، یا تو حوزه تخصصی خودم شبکه به خیلی از چیزها دسترسی نداشتم. یه روز یه داستانی خوندم که یه نفر خیلی علاقه داشت به شنا کردن ولی هزینه استخر رو نداشت، پول بده بره از اون استخر استفاده کنه. تصمیم گرفت که غریق نجات بشه و تمام استخرها ازش خواهش میکردن که بیا برای ما کار کن و این داشت از استخرها به صورت مجانی استفاده میکرد. همین چیز به ذهن من رسید که من خودم رو انقدر به لول بالا برسونم که سخت افزاری که آرزو دارم ازش استفاده کنم رو از من خواهش کنن، بگن بیا شما این دستگاه رو واسه ما کانفیگ کن، تنظیمات رو روش اعمال کن. و خیلی واسه من این قضیه لذت بخش بود که بدون که هزینه کنم دارم از اون چیزی که علاقم هست استفاده میکنم.
درسته. در مورد دوره های سیسکو هم توضیح میفرمایید، اینکه آیا خودتون گذروندید الان؟ بله. چون تدریس هم میکنید در بله. این زمینه.
یه جمله معروفی هست که سیسکوکارا میگن سیسکو همه چیز است. حالا ما نمیخوایم انگلیسی صحبت کنیم، فارسی بخوایم صحبت کنیم، سیسکو همه چیز است. سیسکو یکی از کمپانی‌های بسیار پیشرو هستش که تو بحث سخت افزار اگر مثلا لولش یک باشه، رقیب بعدیش لول 4 و 5 که حالا همین الان کلی بحث ایجاد میشه، میگن نه اینجوری نیست و فلا اینا. خیلی خدمت کرده به دنیای بزرگ آیتی و تکنولوژی و تو تمام بخش هم سرویس داره سیسکو، که حالا این اسم سیسکو هم از سان فرانسیسکو گرفته شده، از اونجا این اسم میاد و لوگوی هم که داره لوگوی پل گلدن گیت هست. حالا دانشجوی که دیده باشن
که 3-4 بارم تغییر کرد.
بله چندین بار تغییر کرده. پیشنهاد من این هستش که اگر کسی میخواد تو حوزه سخت افزار فعالیت کنه حتما با برند سیسکو شروع کنه. شما اگه با برند سیسکو کار کنید، برندهای دیگه هم میتونید باش کار کنید، ولی اگه با برندهای دیگه کار کنید نمیتونید با سخت افزار سیسکو کار کنید. یعنی شما عملا وقتی سیسکو رو یاد میگیرین، یاد میگیرین با تمام سخت افزار کار کنید، که حالا کنارش باید یک سیستم عامل مناسب هم یاد گرفته بشه. حالا میتونه مایکروسافت باشه، میتونه لینوکس باشه، که اینها همدیگه رو پوشش بدن و اون کسی که علاقه داره رو به حد مناسبی برسونن.
های مهندس، مثل این که چهار تا سطح مختلف داره در واقع دوره های سیسکو، چقدر مدت زمان نیاز هست تا فرد برسه به اون مرحله؟
الان یه تغییر خیلی کلی کرده از سال 2020 دوره های سیسکو، چارتش کلن تغییر کرده. درسته. ولی خب به صورت کلی بخوام خدمت رو عرض کنم، برای یک نوجوانی که بخواد الان وارد حوزه شبکه بشه، یه تایم حداقل یک سال تا یک سال و نیم لازم هستش که به یک سطح خیلی مناسبی برسه. خدا رو شکر ابزارهایی که الان وجود داره باعث شده که کسی که این یک سال و نیم وقت رو میذاره وارد یه محیط کار میشه، یک نیروی فرش نیست. انقدر شبیه سازهایی وجود داره که اون تو دنیای شبیه سازی کاراش انجام میده، وقتی وارد دنیای واقعی میشه تقریبا با اون کاری که تو شبیه ساز کرده تفاوت نداره. حالا یه 20% 30% میمونه تجربه کاری که هر کسی هم که سطحش بالا باشه وارد هر مجموعه بشه یه 2-3 هفته طول میکشه تا با اونجا خودش رو ادابته کنه. من اگه برگردم به عقب بخوام دوباره شروع کنم، همین مسیر رو میرم که یک سخت افزار رو انتخاب میکنم، در کنارش یک سیستم عامل رو میرم جلو. البته من از سال 2015 به بعد به تمام دانشجوها پیشنهاد کردم که حتما هر فیلدی و هر رشته‌ای که جلو میرین در کنارش امنیت همون در واقع رشته رو به همراه مجازی سازی یاد بگیرین، به همراه مفاهیم کلاود یاد بگیرین، که در واقع دنیا دنیایی که به اینا نیازه. حتی تو کشور خودم هم دقت کرده باشین خیلی مباحث بروز و داغی هستش.
در مورد دانشجوهاتون تو آموزش ها هم صحبت کردید آقای مهندس، مثلا جایی گفتید که دانشجویانی که رشته کامپیوتر خوندن کنار دانشجویانی قرار میگیرن که رشته کامپیوتر نخوندن و اتفاقا گاهی اونهایی که رشته کامپیوتر نخوندن بهتر آشنایی با شبکه رو پیش میرن درش. علت چی از نظر شما؟
اولا اینو خدمت رو عرض کنم که یه سوالی که هر روز از من پرسیده میشه که ما دانشگاه بریم یا نریم، به هر حال بالاخره دانشگاه بریم یا نه، قطعا جواب اینه که دانشگاه خوب رو باید رفت. سوا اینکه شما یه سری آموزش ها یه سری دانش ها یاد میگیرین، یک سری چیزهای دیگه به شما یاد داده میشه که تو زندگیتون به دردتون میخوره و دوستایی پیدا میکنید که آینده شغلی آینده زندگی شما رو میتونن رقم بزنن. آدم های خیلی خوبی میتونید تو همون محیط سالم دانشگاه پیدا کنید اگه دانشگاه دانشگاه خوبی باشه. عرضم خدمتتون که من فراموش کردم فرمودین که
چرا اشخاصی که رشته های غیر کامپیوتر دارن موفق.
یک سری از دانشجوها به ناچار وارد یک سری دانشگاه کیفیت پایین تر میشن و متاسفانه همکارانی هستن توی اون دانشگاه که مطالبی که تدریس میکنن بروز شده نیست و به درد بازار کشور نمیخوره. این یک حقیقته. خب دانشجوی من رفته سر اون کلاس نشسته و کلی مطالبی که به روز نیست و خیلی هم بعضیش اشتباه هست رو یاد گرفته، میاد سر کلاس من میشینه، من اول باید تلاش این باشه که ذهن اینو بکر کنم پاک کنم از اون مطلب، بعد مطلب درست رو بیارم تو ذهنش بشونم. ولی کسی که رشتهش کامپیوتر نیست دیگه این مشکل رو ندارم، ذهنش آماده است واسه اون مطلب. و نکته جالبی هستش که من اگر از 10 تا ادمینی که الان میشناسم، ادمینای خیلی بزرگ و باسوادی هستن تو کشور و باهاشون دوست هستم، 8 نفر اینا اصلا رشتهشون کامپیوتر نیست، رشتهشون صنایع، رشتهشون متالورژی و اکثرا هم اصلا دانشگاه نرفتن دوستانی که وارد این هیته شدن. ولی اصلا نمیشه واسه همه یه فرمول نوشت.
درست.
یکی از دوستان میگفت که فلان شخصیت استیو جابز دانشگاه رو ول کرده. من بهش گفتم تو پشت کار استیو جابز رو داشته باش بعد آره دانشگاه نرو. بعضی وقتا ما یه مقایسه هایی میکنیم بعد خودمون رو در نظر نمیریم که اصلا چقدر به اون آدم نزدیکیم که رفتار اون رو بخوایم انجام بدیم. به نظر من نمیشه صفر یکی گفت که حتما دانشگاه رفت یا دانشگاه نرفت. هر کسی باید با خودش بشینه سبک سنگین کنه. اگر دسترسی به دانشگاه خوب و با کیفیت هست حتما باید از اون استفاده کرد. ولی اگر میخواین که دانشگاه رو صرفا از این بابت برین که به شما افتخار کنن که شما یک مدرک لیسانس یا فوق لیسانس دارین، شما یک چهارم یک پنجم اون هزینه که قراره بر دانشگاه انجام بدید رو روی خودتون سرمایه گذاری کنید، آموزش های مختلف رو ببینید، قطعا به شما بیشتر افتخار میکنن.
توی این دوره های آموزشی معمولا چه افرادی حاضر میشن آقای مهندس؟ دوره های آموزشی آشنایی با شبکه.
خب طیفش خیلی وسیعه. یکی اینکه یک سری از نوجوان ها هستن که اومدن یه سری سریال و فیلم دیدن و علاقمند شدن به این حوزه و میخوان واردش بشن. یه سری افرادی هستن که 4 سال دانشگاهشون تموم شده، رشته کامپیوتر رو خوندن، حالا وارد بازار کار شدن، دیدن هیچی بلد نیستن، اومدن دوباره یه سری دانشی رو کسب کنن. یه سری افراد هستن که شنیدن که حوزه آیتی حوزه پولسازیه، پول توش خوب هست، سفره بزرگی پهن شده، برای همین تغییر رشته میدن، از رشته خوششون میان وارد حوزه آیتی میشن. یه سری افراد میخوان ارتقای شغلی بگیرن، سالها توی سازمانی کار کردن و الان نیاز دارن که ارتقای شغلی بدن و خودشون رو یه لول بالاتر ببرن، واسه شون خیلی نیاز هست. و حتی من دانشجو داشتم که تو سن 50 سالگی تو یکی از بانک‌ها کار میکرده و اصلا از شغلش راضی نبوده، با گذروندن چندین دوره الان تو یکی از جاهای خوب اون بانک داره تو حوزه آیتی فعالیت میکنه. یعنی هیچ محدودیت سنی وجود نداره واسه ورود به این دنیا
و حتی شغلی
خدا رو شکر خیلی سفره بزرگی تو حوزه فناوری اطلاعات وجود داره. و من همیشه اینو میگم که مدیر عامل های سازمان، مدیران ارشد سازمان ها حتی اگر نمیخوان تو حوزه آیتی کار کنن، یه دوره نتورک پلاسی رو بگذرونن که حداقل اون زیر دستشون نیاد دورشون بزنه، ازش میخوان فلان سرویس رو واسه ما ران کنه، نگه یه هفته طول میکشه یا شدنی نیست، بگه میشه این سرویس رو توی 2 روز یه روز ران کرد و شدنی هستش. حداقل این هستش که نمیتونن سرمون کلا بذارن. برای همین مخاطب دوره‌های ابتدایی شبکه همه هستن و خب اونایی که میخوام ببینن علاقه دارن یا نه، خیلی از دانشجوها بین این موندن که برنامه‌نویسی یاد بگیرن یا شبکه، بهشون پیشنهاد میشه دوره‌های ابتدایی که زیاد هم زمانشون نمیگیره بگذرونن، بعد به نتیجه‌گیری میرسن. یه نکته جالبی هم که وجود داره که حالا توی 90% موارد کسی که سراغ شبکه میاد برنامه‌نویسی علاقه نداره، کسی که سراغ برنامه‌نویسی میره به شبکه علاقه نداره. همه اینطوری نیستن ولی 90% موارد اینجوری هستن که این یکی اون یکی علاقه نداره. برای همین پیشنهاد میشه که تو به جای اینکه وارد یک مسیر یک سال و نیم دو ساله بشی، با یک نتورک پلاس شروع کن، ببین اصلا علاقه داری یا نه. حالا بحث بعدی که وجود داره این هستش که خب من چه نوع نتورک پلاسی رو شروع کنم؟ بعضی وقتا یک آدمی که تدریس اشتباهی میکنه ممکنه مسیر زندگی یه نفر تغییر بده. شما اگر یک آموزش خوب در اختیارت نباشه ممکنه به اشتباه فکر کنی به اون مطلب علاقه نداری. کمان که ما این قضیه رو داشتیم، دانشجو داشتیم که جای دوره دیده، دوباره اومده دوره گذرانده، متوجه شده به چقدر به این حوزه علاقه داره. برای همین مثل معلم کلاس اول ابتدایی میمونه. خیلی معلم کلاس اول ابتدایی شغلش کار سختیه، باید اون علاقه رو توی اون دانش آموز ایجاد کنه. من به بچه ها میگم میخوای بری سراغ لینوکس، نمیدونی به لینوکس علاقه داری یا نه، یه دوره یه لینوکس پلاس بگذرون. خدا رو شکر کمپانی کامپتیا اومده واسه تمام فیلدهای شبکه یه دوره ورودی گذاشته که شما این اصلا علاقه داری به این موضوع، اگر علاقه داشتی ادامه بدی.
درسته. یه جایی از صحبتاتون فرمودید که بعضی فکر میکنن که آیتی پولسازه. واقعا آیتی پولسازه؟
اگر با علاقه به سمتش بیاین قطعا پولسازه. یه چیز جالب واسه راجع به آیتی به شما بگم. من یه جای زندگیم یه آدم درستی که سر راه زندگیم قرار گرفته بود به من این نصیحت رو داد که به سمتی ببر شغلتو که زمانی که خواب هستی هم پول در بیاری. خیلی از افراد صبح باید بیان در مغازشون رو باز کنن، یه کاری رو انجام بدن، پول در بیارن. گفت به این سمت برو که زمانی که تو حتی خواب هم هستی پول در بیاری، صبح که بلند میشی تراکنش های خودتو چک کنی. شغل آیتی میتونه این در واقع موضوع رو برای شما برآورده کنه و شما حتی تو زمانی که هیچ فعالیتی ندارین پول در بیارین. از یه طرفی هم شغل آیتی یه شغلی که بسیار مغز شما رو درگیر میکنه. یعنی خب شاید باورتون نشه که یه سری از کارهایی که یدی هستن کمتر باعث خستگی میشن تا شغلایی که مغز انسان پروسس مغز انسان رو بالا میبرن. برای همین اگر کسی صرفا به خاطر پول بخواد بیاد وارد این موضوع بشه، شاید به پول برسه شاید نرسه، ولی اثر علاقه داشته باشه وارد هر فیلدی بشه موفق میشه. یعنی من بعضی وقتا برای دوستان مثال میزنم، میگم من اگر میرفتم کافی شاپم میزدم موفق بودم، اگه میرفتم مکانیکی هم میزدم موفق بودم، به خاطر اینکه تکنولوژی رو میآوردم تو دل اون قضیه درگیر میکردم تا بتونم بهتر کسب و کار خودم رو ببرم جلو. برای همین کسی که وارد حوزه آیتی میشه حتما نباید آیتی من یا آیتی وومن بشه، میخواد بیاد از آیتی برای بهبود کسب و کار خودش استفاده کنه، بیشتر بتونه پول در بره. ما توی یک کشور 80-85 میلیونی داریم زندگی میکنیم که خیلی فرصت بزرگیه و مخاطب بازار ما خیلی تعدادش زیاده. برای همین یک سری از افراد خب به من دایرکت میدن، تکست میدن که ما کلی زمان گذاشیم، هزینه گذاشیم، به پولم نرسیدیم. بعد من میام وقتی زندگی اینا رو بررسی میکنم، باشون صحبت میکنم، میگم تو واسه یادگیری خودت روزی چقدر زمان گذاشتی، چقدر هزینه کردی؟ یک سری دوستان میخوان هزینه نکنن و موفق بشن. نکته جالبی که بهتون بگم این هستش که من واسه گذراندن یک سری از دوره‌های خودم تو اون سنین خب مجبور شدم وام گرفتم از اون شرکتی که داشتم براش کار میکردم، وام گرفتم، با اون پول وامم رفتم دوره گذراندم. من بعد از در واقع روزی که خدمت سربازی میرفتم، بعد از پایان اون روز با لباس سربازی میرفتم سر کلاس میشستم و اصلا برام این مشکلی نبوده، افتخارم میکردم که دارم تلاش میکنم. یا اینکه یه شب عیدی بود که من زانوی شلوارم پاره شده بود و پولی که از پدرم گرفته بودم رو میخواستم برم باش برای خودم شلوار تهیه کنم، ولی خب اون لحظه میخواستم با یک تکنولوژی آشنا بشم، پول کم داشتم، اون شلوار رو تعمیر کردم ولی اون پول رو خرج این کردم که اون تکنولوژی استفاده کنم، به سواد خودم اضافه کنم. یکی از دوستان میخوان لایف استایل زندگیشون تغییر ندن و به پول هم برسن، که این کاملا اشتباهه. شما اگه وارد مسیر آیتی بشین، تا زمانی که نفس میکشین روزی 3 تا 5 ساعت باید مطالعه داشته باشین، حداقل روزی 3 ساعت باید مطالعه داشته باشین، به خاطر اینکه لحظه‌ای داره تکنولوژی جدید میاد. آیتی سن نداره، اینجوری نیستش که هر چی طرف سنش بره بالاتر پخته تر میشه، هر چی بیشتر مطالعه داشته باشه بروزتر باشه. و در کنارش شما نمیتونید تو حوزه فناوری اطلاعات کار کنید و زبان خوبی نداشته باشین. ما روی زبان مادریمون کاملا ارق داریم، ولی وقتی زبان انگلیسی رو بلد باشیم یه پنجره بزرگی جلومون باز میشه با کلی از منابع و میتونیم دانش خودمون رو بهتر کنیم.
آقای مهندس، اگر کسی بخواد محک بزنه که آیا علاقه‌مند هست به این حوزه آیتی یا نه، تا کجای آموزش های شما باید پیش بره؟
یه نتورک پلاس در واقع دوره نتورک پلاس رو بگذرنه کفایت میکنه. در حد نتورک پلاس
فکر میکنم 31 جلسه است، درسته؟
الان خاطرم نیست ولی خب حدود 10 ساعته.
بله،
10 ساعت.
یعنی همون مقدار رو اگر بگذرونه متوجه خواهد شد.
وقتی بگذرونه انتهای دوره دو حالت داره، یا زخمی شده و علاقمند شده میخواد بره ادامه بده، یا علاقمند نشده و دوست نداره، میگه اصلا این مطالب چیه. خب بازم اونجا نباید دست بکشه، شاید بیان من براش مناسب نبوده، باید بره بیانهای دیگر رو هم تجربه کنه و بعد به این جنبندی برسه. ولی بازم میگم یه سری چیزا تو خون آدمه، یعنی هر کسی بهتر خودش رو میشناسه تو زمان استراحتش از چی داره لذت میبره، همون علاقهشه.
من یه برداشتی از صحبتهای شما کردم، نمیدونم تا چه حد درسته. آشنایی نداشتن مثلا با شبکه ممکنه که فرد رو جزء اشخاصی قرار بده که تو کسب و کارش ناموفقه یا احتمالاً بهش بی سواد گفته میشه.
بله، شما نمیتونید وارد تکنولوژی نشین و بگین که من نه میخوام بدون که از تکنولوژی استفاده کنم یک کسب و کار خوبی رو داشته باشم. شما کسب و کارتون موفق میشه ولی 20% از اون جامعه هدفتون هست، 80% اون جامعه هدف رو از دست میدین. الان دیگه جایی نیستش که از تکنولوژی استفاده نکنه. برای همین به نظرم کسب و کارها این تکنولوژی وقتی بهش اضافه میشه مثل نمک غذا میمونه، تازه اون غذا رو خوشمزه میکنه.
و کسی که مستقیما بره سراغ آیتی و اون مطالعاتش رو ادامه بده چطور میتونه به عنوان فریلنسر کار بکنه؟ براش چه کارهایی هست؟
خب یه مطلبی که خیلی داغ هست، بحث این است که ما خودمون کارفرما خودمون باشیم. چرا باید صبح ساعت 8 صبح بریم ورود خودمون رو ثبت کنیم، بعد از اون ساعت 5 بعد از ظهر خروج خودمون ثبت کنیم؟ ما باید روپای خودمون وایسیم. این چیز خیلی چیز جالب و قشنگیه و خیلی لذت بخشه، ولی زمانی اتفاق میفته که شما حداقل 2-3 سال وارد حوزه تکنولوژی شده باشین و یک سری تجربیات کسب کرده باشین، روپای خودتون وایساده باشین، بعد بیان این تصمیم رو تو زندگی خودتون بگیرین. هر کسی خب به هر حال زندگی خودش دغدغه خودش رو بهتر میدونه. فریلنسر مثل یه پرنده‌ایه که باید پرواز کنه غذای خودشو به دست بیاره، کسی براش غذا رو آماده نمیکنه. اونی که فریلنسره مثل پرنده‌ای که پر میزنه میره دنبال غذاش، کلی هم خطرات داره براش، ممکنه شکار بشه، ممکنه یه سری اتفاقاتی براش بیفته که اصلا اون روز غذا پیدا نکنه. برای همین تو داستان فریلنسری شما ممکنه انتهای یک ماهی درآمدی نداشته باشید، ولی یه ماهی باشه به عنوان یک سال شما درآمد داشته باشید. ولی قشنگی کار اینجاست که شما دنبال لذت خودتون میرید و اون زمان 8 صبح تا 5 بعد از ظهرتون رو نفروختین، شما از لذتتون پول در میره. معمولا هم فریلنسرها بیشتر کار میکنن از آدمی که کارمندی کار میکنه. یه خورده سخته کسی که اولش وارد فریلنسری میشن، خب سر ما قرار بوده یه اسمسی براشون بیاد، حقوقی واریسی اون دیگه وجود نداره. اگر بتونن با این قضیه کنار بیان و کم کم رو پای خودشون وایسن، بعدن به این نتیجه میرسن که چقدر اشتباه کردن که کارمند بودن.
هیچ راه حلی وجود نداره که اون زمانهایی که فریلنسر درآمد نداره رو حداقل برسونیم به یه درآمد متوسط، یعنی یه مقداری ثابت و پایدارش بکنیم.
خب برای همین ما پیشنهاد میکنیم به بچه‌ها که یهو از کارتون بیرون نیاین. یه شغلی رو داشته باشین. یکی از بچه‌ها به من گفت من مثلا دوره CCNA گذروندم، دوره CCNP هم گذروندم، میخوام برم دوره بالاتر بگذرونم. من مخالفت کردم، گفتم که این دانشی که داری رو اول به پول برسون، به یه درآمدی برسون. آدم گرسنه نمیتونه به علایقش فکر کنه. اگر اون آدم متعهل بشه که دیگه خیلی بدتر، نمیتونه دنبال علایقش به راحتی بره، چون فقط خودش نیست. برای همین من میگم که هیجانی رفتار نکنیم. در کنار که ببینید کاملا مشخصه کسی که دم فریلنسرش میشه مثل یه پروانه است که توی پیله است، آماده است که اون پیله رو بشکاف و تبدیل پروانه بشه. خودش حس میکنه تو محل کارش در واقع با همکارانش نمیتونه دیگه مثل قبل صحبت کنه، فضا براش فضای تنگه و احساس میکنه که یه سر و گردن از بقیه بالاتر. حالا حالتی که وجود داره، یا باید بره توی یه جه بهتر، توی یه سازمان بزرگتر، یا اینکه خودش کم کم رو پای خودش وایس و یه کسب و کاری راه بندازه. البته اینم بهتون بگم که اکثر استارتاپ ها و کسب و کارهایی که طرف خودش برای خودش راه میندازه بیشترش به شکست میخوره، چون هیجانی شروع میشه. خیلی ها فکر میکنن که باید همه شرایط مهیا باشه تا به پول برسن، در صورتی که شما با کمترین امکانات میتونید یک کسب و کار رو شروع کنید. خب یه سری شبکه‌های اجتماعی الان داریم میبینیم دیگه، یه سری افراد دارن از این شبکه‌های اجتماعی با کمترین سرمایه‌گذاری پول در میارن. یه نکته هم خدمتتون عرض بکنم که ما وارد هر شغلی بشیم معمولا نیاز داره که یه مواد اولیه سرمایه‌ای داشته باشیم. حوزه آیتی تنها حوزه، یا میتونیم بگیم نگیم تنها حوزه، یکی از حوزه‌هایی هستش که شما خودتون رو خودتون سرمایه‌گذاری کردین و سرمایه‌تون خودتون هستین. مثل یه قلکی میمونه که چیزهایی که یاد میگیرین داریم داخل این قلک شما میریزین.
نمیدونم درست متوجه فرمایش شما شدم یا نه، اون دوره هایی که تو سیسکو تعریف شده هر کدوم رو که عزیزان یاد بگیرن به نظر شما باید کسب و کاری مطابق با همون امتحان بکنن واردش بشن یا نه برن مراحل بعدی؟ من اینطور متوجه شدم که با همون آموزه های اولیه شما شروع کنید به کار کردن.
یه سری از افراد فکر میکنن چون سیسکو یاد گرفتن فقط میتونن برن جایی کار کنن که دیوایس سیسکو وجود داره. اصلا اینطور نیست. شما موقعی که سیسکو یاد میگیرین بیس شبکه رو یاد گرفتین و میتونید همه جا کار کنید.
حالا تو اون مرحله اول.
بله. وارد یه سازمان میشین، دیوایس سیسکو نیست، دیوایس هواویه. استانداردها یکیه. چه تو سیسکو، چه تو هواوی، چه تو میکروتیک، تو هر برندی. استانداردها یکیه. یک گوگل کردن ساده میخواد که شما مطابق بدین خودتون رو با اون دستگاه و دیوایس جدید. خیلی به اشتباه اینو فکر میکنن که خب من چون سیسکو خوندم فقط باید برم یه جای کار کنم توی یه دیتا سنتر. اصلا اینطوری نیست. بعضی وقتا ما درخواست میدیم که یه نفر استخدام کنیم، نداریم کسی رو که بیاد اون موقعیت شغلی رو کسب کنه. مشکل بچه‌ها اینه که دنبال اینن فقط سرتیفیکیتاشون رو زیاد کنن، عمق قضیه رو زیاد نمیکنن. من میگم به جای اینکه 10 تا سرتیفیکیت داشته باشی، 2 تا سرتیفیکیت داشته باش ولی مسلط باش. بعد اگر شما تو جای درست استخدام بشی نیازت هزینه کنی خودت یاد بگیری. شما اگه تو شرکت‌های بزرگ استخدام بشی، خود شرکت‌ها استادو میارن تو سازمان برای شما تدریس میکنه، خود سازمان شما رو ارتقا میده. به خاطر اینکه سازمان‌های بزرگ شما رو نیروی انسانی نمیدونن، شما رو سرمایه خودشون، یه asset سازمان میدونن، یه سرمایه میدونن که میگه این جزء دارایی‌های منه و میاد تو شما سرمایه‌گذاری میکنه با هزینه خودش. برای من پیشنهادم اینه که شما یه دوره اولیه یه CCNA سیسکو، یه MCSA مایکروسافت رو بگذرونید، با همین دانش البته به صورت عمقی یاد گرفته باشین، جای مشغول بشین، بعد خود سازمان شما رو ارتقا میده اگه جای درستی باشه. اگر جای درستی هم نباشه، شما آروم آروم از هزینه‌ای که به دست میارین میتونید واسه دورهای دیگه‌تون هزینه کنین و برین سراغ دورهای بالاتر. ولی یه دفعه این که من تارگت بذارم که همه مراحل رو برم تا آخرش، به نظرم کار اشتباهیه.
خیلی ممنون بابت توضیحات ارزشمندتون. من مرور که میکنم میبینم که صحبتهای شما بیشتر توصیه بوده. اگر جمع‌بندی در مورد این توصیه ها وجود داره در خدمت هستم که بشنوم.
سلامت باشین. یکی از دلایلی که من از این گفتگو استقبال کردم این بود که حقیقتش تو سنین پایین که ما بودیم کسی نبود یه سری صحبت‌ها رو به ما بگه. شاید الان یک نفر که این ویدیو داره میبینه تو شرایط خوبی نباشه، حالا یا نمیتونه خوب تصمیم بگیره یا به یک حالت افسردگی رسیده باشه که آره اصلا دنیا جای قشنگی نیست. یه جمله معروفی هست، این که خدا غذای هیچ گنجشکی رو داخل لونش نمیذاره، ولی قول داده، تضمین کرده که اگه تو پر بزنی من قطعا روزی تو بهت میدم. که اول اینکه آرزو میکنم آدم درست تو مسیر زندگیتون قرار بگیره که در واقع آینده شما رو شکل بده. و اینکه من موقعی که واسه مدارک بین المللی مایکروسافت خودم هزینه دلاری میکردم با سال 2014 با دلار مثلا حدود 2000-2100 تومن، همه به من خورده میگرفتن که تو از این پول میتونی استفاده کنی واسه زندگی بهترت، واسه یه کاغذ تو چرا داری هزینه میکنی؟ اگه شما مسیر درست رو انتخاب کردین و مطمئن هستین که این مسیر مسیر مورد علاقه شما هستش، مسیر خودتون پیش برین، قطعا به موفقیت میرسه، اصلا شکی توش وجود نداره.
آقای مهندس، طی گفتگو شما بارها در مورد مدارکتون، دوره‌هایی که دیدین صحبت کردین و به نظر میاد که حتی اگر هم خیلی سخت بوده موانع رو از سر راه برداشتید تا اون دوره رو بگذرونید. ممکنه در مورد مدارکی که دارید، دوره‌هایی که طی کردید، با وجود اینکه سوابق شغلی شما و سوابق تحصیلی شما موجود هست، اما توی این گفتگو هم صحبت بفرمایید که چه مدارکی از کجا دریافت کردید؟
خب من دورهای سیسکو رو تا لول CCIE سیسکو گذروندم. معمولا دنبال سرتیفیکیت نبودم. من یه چیزی که به دانشجو همیشه میگم اینه که شما موقعی که میخواین دوچرخه سوارشین تو بچگی نیاز به یه کمک داره اون دوچرخه.
بله.
من مدرس اون کمک دوچرخه تو هستم. موقعی که تو راه افتادی کمک رو کنار گذاشتی دیگه خودت میتونی به راه خود ادامه بدی. من دوره هایی که تو آموزشگاه گذروندم معمولا دوره های ابتدایی بوده که منو بندازه تو مسیر. از یه جایی به بعد دیگه خودم سلف استادی کردم.
چند سالتون بود اون زمان که آموزشگاه میرفتید؟ همون 14 سالگی
برای دوره؟
بله
بله 14 سالم بود که آموزشگاه میرفتم. من دوره های سیسکو رو گذروندم، دوره مایکروسافت رو گذروندم، حالا جزئیاتش رو کاری ندارم که خیلی زیر شاخه داره برای خودش. به شدت تو یک زمانی به امنیت علاقه داشتم به خاطر اینکه دغدغه من این بود به عنوان یه نفری که خیلی میدیدم تو دنیا سوء استفاده میشه، اتفاقای بدی میفته، بتونم حداقل از خودم دفاع کنم، کسی نتونه از من سوء استفاده کنه. دوره‌های مجازی سازی رو گذروندم، ولی این دوره ها رو من برای این گذراندم که تو محیط دیتا سنتر کار کردم. فراموش نکنیم که تعدد دوره نباید باعث بشه که ما آچار فرانسه بشیم. من اگه کسی رزومه‌ای که من دارم رو بیاد واسه مصاحبه قطعا ردش میکنم، میگم که این با خودش اوکی نیست که سمت چی میخواسته بره. به دانشام پیشنهاد میکنم که اگر میخواین رزومه پر کنین، تو رزومه‌تون بنویسین که من یک سیسکو کاری هستم که اگر 100% سیسکو رو بلدم، 70% مایکروسافت رو بلدم، 50% لینوکس رو بلدم، کنارش چیزای دیگر هم بلدم. اگر به مشکلی بر بخورم و کسی نباشه، میتونم از پس کار خودم بر بیام. قطعا باید شما تو یه چیزی با آدم حرفه‌ای بشین. بگی من حرفه‌ای این مورد رو بلدم. تعدد دورهای زیادی که من گذروندم، خب سرورهای HP رو به صورت کامل تسلط دارم. به خاطر این بوده که تو محیط‌های دیتا سنتری کار کردم. تو محیط دیتا سنتری شما مجبورین تمام این موارد رو بلد باشین. و اینکه منی که مدرس هستم سر کلاس تو همه حوزه‌ها ازم سوال پرسیده میشه. برای همین باید بتونم راجع به سرورهای HP صحبت کنم، راجع به کمپانی VMware بیام راجع به ESXi صحبت کنم، با مایکروسافت آخرین تکنولوژیشو بدونم. ولی برای دانشجویی که اول کار هستم میگم این باعث دلسردیشون نشه که ما چقدر باید زمان بذاریم. شما نیاز نیست تمام این دوره رو بگذرونید. توی این بازی که بیفتین آروم آروم تمام این دانش ها رو کسب میکنید. ولی خب من جزو شاید معدود افرادی هستم که اکانت لینکدین هم ندارم، یعنی معمولا جایی میرم صحبت میکنم خودم رو یک سیسکو کار با دید امنیت میدونم، ولی خب یک سری دوره ها هم کناش گذروندم به عنوان کسی که علاقمند به دنیای فناوری اطلاعات.
درسته. آقای مهندس با توجه به فرمایشات اخیرتون شما مدام در حال آموزش دیدن هستید برای اینکه بتونید جواب دانشجویانتون رو بدید. چقدر وقت برای زندگی باقی میمونه؟
من شانسی که آوردم، همراهی که برای خودم انتخاب کردم، همسرم، مرتبط با شغل خودم هستش و این علاقه یک علاقه مشترکه. ببینید یه چیز جالب بهتون بگم، تو مهمونی های فامیلی شما وقتی میبینید یه نفر دائم داره با گوشیش استفاده میکنه مشغوله، هم خودتون احساس خوبی ندارین و همین که مثلا اگه آقا باشه مثلا میبینید که چرا به همسرش توجه نمیکنه. من تو یکی از مهمونی ها خیلی از گوشیم داشتن استفاده میکردم، بعد یکی به شوخی به همسرم گفتش که چی شوهرت همش سرش تو گوشیشه؟ گفت به این کاری نشو، این داره پول در میاره. من مطمئنم که به نفع خانواده است. عرضم خدمتتون که تمام تلاش هایی که ما میکنیم برای این هستش که خانواده در آسایش باشه و اینو فراموش نکنیم که آیتی صفر و یکیه و ممکنه ما رو تک بعدی کنه. من خودم اینجوری زندگیمو بستم که هر 3 ماه یک بار کلن گوشی رو خاموش میکنم، یه سفر خیلی خوبی انتخاب میکنم. حالا 1-2 سالیه که به خاطر شرط کرونا نمیشه زیاد سفر رفت، ولی من به خاطر اینکه خب الان یه مدت دارم با یه شرکت اماراتی کار میکنم که توی جزیره قشم اینا اومدن یه کارخونه ای را انداختن، دائما تو سفرم و ناخواسته چون همسرم همراه من میاد تو این سفرها، هم داریم کار میکنیم هم داریم مسافرت میدیم، یعنی دوتا لذت با همدیگه قاطی شده. باید یک تعادل تو زندگی ایجاد بشه که ما از یه طرف که داریم لذت میبریم سلامتی خودمون هم از دست ندیم.
امیدوارم که سلامت باشید، هم شما هم همسر گرامیتون. من خیلی خوشحال شدم بابت این همدلی که بین شما و همسرتون وجود داره و شما در موردش صحبت کردید. من سوالاتم از خدمت شما تمام شد. اگر موضوعی هست که فکر میکنید باید توی این مصاحبه وجود میداشت ولی من فراموش کردم از خدمت شما بپرسم، خواهش میکنم که بفرمایید. یا اگر صحبتی با کاربران دارید و میخواید.
من یه تشکر ویژه از فرادرس دارم. ببینید من الان بخوام یه دوره آموزشی رو با پلتفرمایی که مشابه فرادرس به وجود اومده بخوام انجام بدم، نیاز به هیچ پروتکلی نداره. من خودم ویدیو رو ضبط میکنم، هیچ چیزی هم استاندارد نمیکنم، میدم اینا برای من میفروشن. یکی از برگای برنده فرادرس اینه که پشتش سیستم وجود داره، یعنی شما الان بخواید همین الان یه دوره با فرادرس ضبط کنین حداقل 3-4 ماه طول میکشه و خب بعضی وقتا شده یه ویدیو من 7-8 بار برگشت خورده، گفتن که مثلا اینجا موتوری رد شده صداش تو ویدیو بوده یا مثلا دزگیر ماشین بوده، اینجا رو تلفظش رو اشتباه گفتی. ممیزی بسیار وجود داره و براشون مهم هستش که اون ویدیویی که توی سایتشون میذارن کیفیت مناسب داشته باشه. من یکی از دانشجو چند روز پیش از یکی از پلتفرم‌های همینطور مثل فرادست یه ویدیو واسه من فرستاد که من مطمئن شدم اون سایت اصلا ویدیو این استاد رو یک بار هم حتی خودش هم نگاه نکرده و من به دانشجو خودم این اطمینان رو میدم که با خیال راحت از پلتفرم فرادست استفاده کنن، کامنت ها رو بخونن، ویدیوهای دمو رو نگاه کنن و بعد از اون استفاده کنن. و واقعا هم یه خسته نباشید به این مجموعه میگم، به خاطر اینکه واقعا یه تحول بزرگی، کاری که دانشگاه نتونستن تو این کشور انجام بدن رو فرادرس انجام داده با هزینه بسیار کم. شما این مطالب آموزشی رو شاید بخواید حضوری یا یک سری مراکز بگذرونید باید هزینه خیلی زیادی کنید. باعث شده که از کامنت هایی که توی سایتشون وجود داره کاملا میشه متوجه شد که یه قشر خیلی زیادی بتونن دانش کافی رو تو اون حوزه مورد علاقهشون که حالا خیلی وسیعه به دست بیارن.
حالا کامنت مخاطبانی که به شما انگیزه میده یا شخص آقای مهندس ولیزاده عاشق انجام کارهای سخت هستن، چون ویدیو ضبط کردن برای فرادرس کار راحتی نیست.
خیلی کار سختیه واسه فرادرس ویدیو ضبط کردن. من موقعی که از خودم ناراحتم به خاطر اینکه بعضی جا کمکاری میکنم، تلاش نمیکنم، یکی از علاقه من دیای من اینه که میرم ببینم توی سایت فرادرس کسی کامنت جدید گذاشته یا نه، و خدا رو شکر بجز 3-4 مورد که کامنتی که گذاشته بودن مثلا منفی بوده، اونم منفی از این بابت نبوده که ویدیو منو دوست نداشتن،
دست.
از این بابت بوده که مثلا اون مطلب توی جزء این سرفصل نبوده، مربوط به یه دوره دیگه بوده. همه کامنت ها کامنت های خوبی بوده و منم با جون و دل ضبط کردم. وقتی شما با جون و دل یه چیزی رو انجام میدین، قطعا مخاطب باهوش و متوجه میشه.
درسته. من خیلی خوشحالم از این که امروز مصاحبه با شما داشتم. انرژی شما کاملا نشون دهنده اینه که چقدر به کارتون علاقمند هستید. خسته نباشید میگم خدمت شما. بابت فرصتی هم که گذاشتید مجدد تشکر میکنم. اگر فرمایشی با مخاطبان ندارید یا صحبت پایانی ندارید، از خدمت شما مرخص بشم.
ممنون از شما. ممنون از وقتی که در اختیار من قرار دادید.
خواهش میکنم. ممنون از شما. پس من هم از خدمت شما خداحافظی میکنم، هم از مخاطبان و عزیزانی که این گفتگو رو شنیدن. خدا نگهدار.
خداحافظ.